کبار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين الرسول المؤيد ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. همونطوری که حضرت رضا علیه السلام فرمود، مردم در قیامت احکامی را می‌بینند که در دنیا مشاهده نکرده‌اند، یعنی مقررات مربوط به قیامت و تحولاتی که در اونجا پدید می آید قابل قیاس با وضع دنیا نیست. دیروز در ضمن سخن چند مطلب بیان شد که از همه مهمتر این بود که عرضه داشتم پدیده موجود زنده در جهان ما از نظر منشأ و مرکز پیدایش فرق می کند. در مورد گیاه، رحم کره زمین است، یعنی هسته را در زمین و شکم خاک می گذارند، زنده می شود و از زمین بیرون می آید. اما در جهان بشر رحم مادر باید نطفه را بپرورد. این برنامه دنیا است، ولی در عالم آخرت حساب بشر مانند حساب گیاه می شود، قبر رحم پرورش می شود، ولی این قبر عوض شده است، زمینی است که بیدار است، فاذا هم به شاهره، زمینی است که سخن میگوید، یومئذ تحدث و اخبارها، زمینی است که درک دارد، فهم دارد، مگر رحم مادر غیر از سلول زنده است. بنابراین بشر در رحم زمین پرورش مییابد، برخلاف قانون دنیا که بایستی بشر در رحم مادر بپرورد. البته این مطلب مربوط به اراده حضرت حق است در قانون حیات. ما قدرت نداریم قانون حیات رو عرض بکنیم. اگرم شما میشنوید که مثلا پتروکی در اروپا آمد نطفرات در لابراتوار پرورش داد و غذا داد، او با بسگاه لابراتواری مصنوعی خود تقلید از قانون خلقت کرده، یا اگر الان تخم مرغ در ماشین جوجه کشی زنده می شود، این تقلید از برنامه خلقت است، انطباق درجه حرارت، ولی اصل قانون قابل تخلف نیست. مثلا تخم مرغ در برودت یا حرارت شدید جوجه نمی شود، در اون درجه بال و پر مرغ جوجه می شود. اون وقت آمدن این درجه رو در خارج درست کردن. ولی گاهی خود پروردگار اراده کرده در این عالم قانون خلقت و حیات رو عوض بکند. قصه مسیح رو میگوید که پرنده از گل میسازد و به امر خدا در آن میدمد زنده میشود، یعنی خالق قانون حیات استثناءً یکی دو مورد رو اجازه داده است در این عالم که قانون به هم بخورد، ولی در مسئله قیامت اصلا قانون حیات به هم میخورد، مقررات دیگری و شؤون دیگر. مسائل زیادی است که در قیامت عوض می شود. بعضی از مسائلش رو براتون دو سه روزی شاید انشاءالله به خواست خداوند بحث کنم. یکی از تفاوتهای قوانین دنیا با قوانین قیامت این است که حکم و قضاوت و فرمان در دنیا گاهی مطابق با واقع است، گاهی مخالف با واقع، گاهی بر حق است و گاهی بر اساس جور و ناحق است. در تمام دنیا این بوده و هست، در دنیای دین هست، در دنیای غیر دین هم هست، در دنیای غرب هست، در دنیای شرق هم هست. گاهی قاضی حکم می کند با این که حق رو می داند برخلاف حق حکم می کند، این یک عنصر ظالم. گاهی قاضی حق را نمی داند اما یک نفر آدمی شهود قلابی ساختگی آورده و باید قاضی به موجب ادله رأی بدهد، ظواهر ادله کافی و رساست و قاضی هم بدون خیانت رأی می دهد، اما این رأی واقعی نیست، مرد تقلب کرده و شاهد دروغ آورده، خب خیلی سوابق داره. و لذای بیانی دارن که اگر فقیه حکمی بدهد مطابق با واقع در بیاد دو اجر دارد، اگر غیر مطابق باشد یک اجر. پس قاضی و فقیه خیانت نکرده، به واقع نرسیده و مدعی هم صحنه رو به قدری عجیب ساخته که غیر واقع رو برای او واقع جلوه داده. این قضاوتهاییست، در قضاوتهای شرعی میشه، در همین دادگستری میشه، در اروپا و امریکا میشه. لازم نیست تمام حکمها ولو با حسن نیت قاضی باشد مطابق با واقع باشد، نه، مطابق با قانونه. قاضی خیانت نکرده اما آیا به واقع رسیده است؟ حقیقتاً به واقع رسیده است؟ این آقایان مجتهدین که گاهی در کمبود رمضان حکم می کنند به این که عید است، به استناد 6 تا 8 تا 10 تا 40 تا ظاهر صلاح میان میگن ما ماه رو دیدیم. آقای مجتهد خیانت نداره اما اینا ممکنه دروغ بگن و خلاف واقع. او حکم می کند که امروز عیده، واقعا امروز عید نیست ولی ظاهرا و شرعا عید است و بر مردم است که افطار کنند. پس لازم نیست حتما قاضی خیانت کنه. گاهی قاضی خائنه، گاهی شاهد خائنه، گاهی شرایطی پیش میاد قاضی رو تهدید می کنند، قاضی رو تطمیع می کنند، امثال این امور. مثلا یک نفر در محکمه گریه می کند به دروغ، قسم می خورد به دروغ، عواطف رو تحریک می کنه. از این قضایا در قضاوت های گذشته و حال در دنیا زیاد. امام علیه السلام می خواد استدلال کند به این که گریه کردن دلیل بر حق بودن نیست. میگوید بچه های یعقوب یوسف را آزار دادند و به چاه انداختند، اما شب که آمدند و جاءوا اباهم عشاء یبکون، گریه می کردند. آیا این گریه دروغ قلابی دلالت بر واقع گویی اونها دارد؟ نه. باز امام می فرماید هر جا کسی قسم بخورد دلیل بر واقع نیست، برای این که شیطان برای آدم و حوا قسم خورد و قاسمه هما اینی لکما لمن الناسهین، قسم دلالت بر واقع نداره. در باب شاهد در تاریخ خود اسلام دارد، یکی زمانی که پیغمبر اکرم مهاجرت کرد به مدینه، امانت‌های مردم رو داد به علی بن ابی طالب فرمود به صاحبانش بده. و خود اینم یه مطلبیست که چقدر پیغمبر مورد اعتماد بود، مردمی که به پیغمبر بد می گفتن و مخالفت می کردن در امانتش تردید نداشتن. آقا رفت امیرالمؤمنین اموال مردم رو می داد، بعد کم کم رفتن مشرکین زمینه ساختن که بگیم پیغمبر خیانت کرده. یه مردی رو درست کردن که مثلا بیاد ادعا کنه 10,000 درهم پیش پیغمبر دارم بده. بعد نبوده که، حضرت دیگه به چه دلیل شاهدای قلابی هم درست کردن. وقتی آمد حضور حضرت، آقا دید همچه امانتی نیست، گفت شما چه دلیل دارید که این مبلغ رو به پیغمبر دادید؟ گفت ها شاهد دارم، شاهداتو بیار. مثلا 10 نفر رو قتال کرد آورد، حالا پخته بودن. گفت بله آقا من شهادت میدم، من شهادت میدم، من شهادت. آقا بسیار خوب، همه تون بنشینید. آقا رفت یک کناری، گفت اولی بیاد، تنها برد در گوشش، گفت چقدر پول؟ 10,000 درهم. این به پیغمبر دادی؟ بله. خب بگو تو کیسه بود یا ریخت تو دامن پیغمبر؟ دروغ بود دیگه. مثلا گفت تو کیسه بود. گفت صبح داد یا عصر داد یا شب داد؟ صبح بود. گفت تو خونه داد یا تو بازار داد یا تو کوچه داد؟ تو خونه داد. گفت موقعی که پیغمبر اینا رو گرفت چند نفر شما حاضر بودید غیر از شهود؟ از این چیزا پرسید. گفت بسیار گذاشتش کنار. دویومی رو آورد پرسید، همش دروغ در اومد. سیومی دروغ مطلب روشن شد و از این باز پرسی روشن کرد دروغ. اما گایم شاهد قلابیست و میگیره. تحریک کردن عایشه را به جنگ علی بن ابی طالب ببرن. شب است، عایشه توی محمل است، سگا بنا کردن در یه منزلی پاس کردن، گوشه پرده رو زد عقب. گفت ساربان اینجا کجا؟ گفت هوعب. گفت زود شطور نگهدار، بگو طلحه و زبیر بیان. من نمیام. رفتن خبر کردن چی شد خانم؟ گفت خودم از پیغمبر شنیدم که وقتی سگهای هوعب جلو پاس کردن به راه غلط داری میری. سگای هوعب پاس کردن، من نمیام. اینا دیدن اگه پیغمبر بگن بی اساس گفته نمیشه، اگر بگن پیغمبرم چرفی رو نزدی خودش شنیده. یه راه داره بگن اینجا هوعب نیست، مثلا ورامینه. گفتن چی به شما؟ گفت خانم اینجا هوعبه. گفت این ساربون. گفتن نخیر غلط شد، گفت اینجا ورامینه. الان بگرد تو شاهد بیاری. شاهدای قلابی رو عبردن ردیف. این جانب زید پسر عم شهادت میدهم که اینجا هوعب نیست و ورامین است. من میگم ورامین است، یه چیز دیگه. شهادت شهادت شهادت. خب اینه دیگه، زیر و بالا کردن واقعا. بنابراین همه تون میدونید در قضاوت های دنیا خیلی میشه دست ادعای غلط، قسم دروغ، گریه خلاف واقع، شهود دروغ، قاضی خائن یا قاضی پاک به اشتباه افتاده. این قضاوت دنیا. قضاوت در 1,000 سال قبل، 2,000 سال قبل، 500 سال قبل، الان 500 سال بعد، همه جا این طوره. این طبع قضاوته. هرچی هم که الان دنیا پیش داره باز دوچاره همین حرفاز هست. میگن یه دستگاهی ساختن که در بعضی از بازپرسی ها میبندن به سر یک نفر، با امواجی که پس میدهد معلوم میشه دروغ داره میگه یا راست. در این که آدم بخواد راست بگه امواج طبیعیه، دروغ بخواد بگه نوسان زیاده، میخواد بسازه. مثلا یه بچه رو یه تومن پول دادی بره قرقره بخاره بیاره، رفت سر گذر دید یه بستنی خوبیه، یه تومن داده بستنی خورده، اما یه بچه ایست تو خونه محترم، میاد منزل مادرش میگه کوکر گره، میگه مادر یک بستنی خود بود، یک تومن را بستنی خوردم، یه تومن دیگه بدم برم قرقره بخرم. باری کلا پسر راستشو میگه، اما حالا یه بچه ایست از ننش میترسه، یه تومن را رفته بستنی خورده، جرأت که نمی کنه کتکه، چرا بکنه با دروغ بگه، دروغ چی بگه؟ میگه یه تومنی نقره دستم بود، اومدم از نهر بپرم، میخواد اینه بگه، افتاد تو لجنها، هر چی گشتم پیدا نکرد، میزنه بگیریه. اما حالا وقتی میخواد بگه اومدم بپرم، دهن خوش شده، زانو میلرزه، قلب میزنه، نوسان مغزم زیاده، دروغ میخواد بسازه دیگه. خب وقتی میپرسه آشوائی کار کردی یا نه، دستگاه میذاره رو سر، اقربه نوسان دارد، خطوط منکسر خیلی زیاده یا موج به طور طبیعی داره میاد، میفهمه راست میگه، میفهمه دروغ میگه. خب این دستگاه هست، ولی بازم ممکنه قاضی اشتباه کنه، بازم ممکنه به واقع نرسه. در تمام مراحل زندگی بشر، عدم نیل به واقع در مسئله قضا و قضاوت زیاده. امتیاز قیامت این است که در اونجا حاکم خداوند است، بررسی، رسیدگی و دقت بر اساس حق. یک نفر به قدر سر سوزن به استتم نمی شود، جای شاهد قلابی نیست، جای قسم خوردن بی خود نیست، جای جزع و فزع نیست، جای تهدید قاضی نیست، جای رشوه قاضی نیست. به خدا بگه یه چکی یه میدون تومنی بهت میدم یه رأی خوب به ما بده، به خدا که اصلا نمیشه زدید چکه چی؟ پول چی؟ تهدید یا رأی بده یا میکشمت. به خدا میگه میکشمت یعنی چی؟ اصلا این حرفا را نداری. قضاوت در قیامت دست حق است و قضاوت 100% مطابق با واقع و حقیقت است. یک ذره از مسیر عقل و حقیقت انحراف و تخلف ندارد. این است که قرآن در موارد متعدد به این نکته اشاره کرده. من بعضی از جاش رو براتون میگم. والوزن یوم ابن الحق، سنجش، بررسی، موزون کردن و توزین کردن بر اساس دقت و حق است. خوبان در گروه خوبان، بدان در گروه بدان. هرگز به هیچ بازیگری نمی شود یک بد یا نیمه بد خودش رو در گروه خوب مطلق یا خیلی خوب جا بزند. آیه دیگر، ان الله لا يظلم مثقال ذره و ان تكن حسنه يضاعفها و يؤتي من لدنه اجرا عظيما. ظلمی در قیامت نمی شود، تجاوز به احدی نمی شود، یک ذره حقوق کسی پامال نمی گردد. فقط علاوه بر این که خدا ظلم نمی کنه، لطفم داره، عنایتم داره. اگر یک نفر کار خوب کرده باشه، بیش از استحقاقش بهش اجر میده، چون مقام لطف است و مقام تفضل، که اینو انشاءالله یه روز مبسوطن میگم. آیه دیگر، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، موازین عدل برقرار می شود در روز قیامت. فلا تظلم نفس شیئا و این تک مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. تمام خردریزها به حساب میاد. یک خنده، یک تندی، یک غضب، یک چاکرم، یک مخلصم، یه یالای بی خود، یه اظهار ارادت بی خود، یه تندی بی خود، یه پول مصرف کردن بی خود، تمام خورده بی جا حساب میشه. تمام منتها درجه خوردریزهای خوب، درجه خوردریزهای بد، درجه پاداش به خوب، درجه کیفر به بد، اینا خودش جدا قابل بررسیست. اما اون که مسلمه رحمت حق بر غضب حق بالاتر است. به قدری که آدم مقابل خوبی اجر میگیره، بدکار اون مقدار نمیگیره. زیرا بعضی آیات میگه مقابل خوبی 10 برابر میدم، اما هرکس در مقابل بدی 1 برابر و 1000 برابر نمیده، نباید بده. امثال اینا. یه جمله در این صحیفه سجادیه است که اصلا مطلب رو به عینک تحلیل علمی امام سجاد علیه السلام بیان کرده. میگه وقد علمت انه لیس فی حکمک ظلم ولا فی نقمتک عجله. پروردگارا من یقین دارم در حکمت، در قضایت، در فرمانت جور و ظلم نیست، و من میدانم در کیفری که به افراد گناهکار داری عجله نمی کنی، در قضاوت ظلم نمی کنی، در کیفر عجله نمی کنی. چرا؟ هر دو رو استدلال می کنی، تو استدلال عالی. و انما یعجلو من یخاف الفوت. چی عجله می کنی؟ عجله کسی می کنی که می ترسه موقع دستش بره. مثلا تو بازار داری می دونی کجا؟ الان در بانک بسته میشه، سفته رد میشه، مونده باید برسم، عجله داره، فوت میشه دیگه. وایسه تو بازار، احوال شما چطوره؟ خدا حافظ. شما سر ساعت در بانکو بستن، سفته رفت به سید خودش، آسمون برو زمین بیا نمیشه، پس فوت میشه. در بانک بستن به اختیار تو نیست، مقررات در بانکو میبنده، پس باید تو عجله کنی. مقدسه میدود. چرا؟ وقت دیره، نماز قضا میشه، باید عجله کنم. چرا؟ آفتاب حوق میکنه، گروب کردن آفتاب دستتون نیست. اگه تو میتونستی آفتاب و سر جاش نگه داری که گروب نکنه، هیچ عجله نمیکردی، میگفتی آفتاب وایسا من 20 مشتری دارم، راه میدازم رد میام، چکون نخوری یا چش دل نیست. این تو قدرت نداری، تو خوف فوت داری. چون خوف فوت داری عجله میکنی. میگه خدایا تو چرا عجله بکنی؟ تو که خوف فوت نداری، تو فرمون روای جهان هستی هستی، تو هر شرایطی رو بخوای میتونی ایجاد کنی، اعاده بدهی، ثابت نگه بداری. بنابراین میگه خدایا تو در کیفر دادن عجله نمی کنی. برای این که کسی عجله میکنه میترسه فوت شه، میگه باید قاتل رو کیفر کرد، عجله نکن. چی عجله نکنم؟ این ناخوش دو ما دیگه میمیره، موضوع از بین میره. اما برای خدا این معنا نیست. این یه جمله. و اما در جمله دوم میگه و انما یحتاج الوال اولی. اگر کسی در دنیا ظلم میکنه ضعیفه، تو ضعیف نیستی. آخه برخلاف معروف مردم خیال میکنن هر کی قوی یه ظلم میکنه، نه آقا، قوی ظلم نمیکنه، هر کی ضعیف ظلم میکنه. هر جا کسی ظلم کرد، ثروتمند، میلیونر، گدا، اداری، عادی، دهاتی، شهری، اگه ظلم کرد یه نقطه ضعف داره، قوی ظلم نمیکنه. یه مثال بزنم، شب یه دونه عقرب تو اتاقت پیدا میشه، تا میخوای بگیری در میشه دیگه، تو اون اتاق نمیخوای. چراغ روشن میکنی، لنگ کفش رو دست میگیری، لب این فش لب اون فش، لرخت خواب زیر تخت خواب زیر مم اون بقل، دو ساعت و نیم ور میری تا میبینی دم پاشنه پقل در میزنی میکشی گروه کشتم. بعد من میخواد تو خیال کنی تو قدید یکی اینو کشتی، تو بیچاره بودی، زبان حالت این بود، میگفت عقرب از تو میترسم، با وجود تو جرأت ندارم بخوابم، من بیچارم، نیش میزنی من میکشی، چون بیچارم تو را اول باید بکشم بعد بگیرم بخوابم، اگرم پیدات نکنم باید خونه برم بیرون، برم یه حیات دیگه بخوابم. حالا تو میخوای باب بکنی به ضعفت؟ تو اگر چنون چه میکشی چرا یه مگس رو نمیکشی؟ مگس رو چرا نمیکشی؟ بگی میدونی کاری رو تو بکنی؟ چرا سوسکه میگه گیر 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 تو خور خور خوابیدی؟ سوسکه کار نمیتونه کنی؟ چرا اونو نمیکشی؟ علت این که اونو کشتی نه برای قوتته، برای ضعفته. هر جا ظلم کردی علت ضعف داره. این مطلب امام سجاد یک اصل قطعی روانی غیر قابل اجتنابه. الان به عنوان تاجر و کاسب افراد زیاده، یه صفحه امضا کردی تو بانکم نذاشته دستش، امروز موعدش میاد در مغازت، اگر پول داری بیزارتون، اگه پول داری سلام 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 بفرمایید، صفحه داره میزه بسیار خوب متشکر، خونه چشو میکشه، چکشو در میاره، 200,000 ریال امضا میکنی، خیلی ممنون، خدا حافظ، خدا حافظ، هیچ دروغ و دغل نمیکن. اما حالا اومده صفحه داره میزه، سخت 20,000 تومن موجودی این 2,000 تومن 18,000 تومن کم داره، پس چون کم داره عجیب داره ضعف داره بیچاره هست. اگر بخواد بگه آقا جون پول ندارم، میبینه به پرستیژ تجارتش بر میخوره، بعد که ندارم بگه میرزا میشنوه، منشی میشنوه، اون میشنوه، مشتری میشنوه، نماینده سبزواری و انجزارش هم میشنوه، بعد میشه هیچی داری. اون وقت چی کار میکنه؟ دروغ میگه، دروغ ظلمه دیگه، خونه کشی دستشه کشیم بالاست، این خونه کش پایینه که جا کاغذ باطله هاست، گره رو میشه بیرون نقطه بر میده و یه دونه دستشه که همه چکاشو صادر کرده مال شیش وفیش اونجا در میره، چک نداری؟ عباس آقا دستشه گرفتی؟ من سه روز پیش گفتم بگیر، مرده بودی مگه؟ یخت داد بیداد دروغی میکنه و میگه آب ببخشید دست چک نداری، برید پردازشو بیارید. خب این دروغه دیگه، دست چک داره، این الان یه دسته سیتایی چک داره، میتونه 10,000,000 تومن بنویسه، پول نداره، اما چون ضعیفه در مقابل پول نداشتن ظلم میکنه. ظلم چیه؟ دروغ میگه. هر جا کسی ظلم کرده بیچاره است، اینو بدونید. به هر صورت شما پیدا نمی کنی ظالمی را که از جهت قوت ظلم کرده باشه، ظلم بر ضعف، منتها گای بازوش قویه روان ضعیف، چابونه کشته میگه 30 تومن نبیاش کم تو پاره میکنم، بگیم آقا این قهرمانه، یعنی این ضعیفه. بله ضعیفه. چیه؟ ضعف کیسه داره، میخواد بره شام بخوره پول نداره، 30 تومن میخواد بگیره، بازو ضعیفه، قویه، کیسه ضعیفه، لذا داره ظلم میکنه. یه ضعفی رو باید پیدا کرد. البته این در بعضی مواقع مشکل یه استاد میخواد که انگوش رو نقطه ضعف بذاره. اون حالا ببین چه عالی حضرت سجاد صحبت کرده، میگه قد علمت انه لیس فی حکمک ظلم، خدایا من میدونم در حکم تو ظلم نیست. وقتی استدلال میکنه میگه و انما یحتاج الى ظلم از ضعیف، هر کی ظلم میکنه ضعف داره. و بعد پروردگارا فقط تعالیت یا الهی انزال که علوان کبیرا، تو قوت مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلقی، تو ضعف نداری، خدا بر چی ظلم کنی؟ چرا در حکم بین من و شما ظلم کنی؟ چرا؟ چرا ناحق بگی؟ مگر ضعفی در خدا ترس دارد، عجز دارد،
کمبود مال دارد، وحشت دارد، هیچ، چون قدرت مطلق به حد مطلق حکم می کند. قاضی قیامت هم پروردگار عالمه و اینم حکمش. حالا تو روایات گاهی بعضی سوالات کردن از ائمه، جوابهایی هم ائمه علیهم السلام دادن، من ندیدم اینجا سوال کرده باشن در حدیث، ولی این از اون قماش هاست. مثلا مرد آمده میگه آه میوه های بهش چطور هست که مصرف بشه تمام نمیشه. خب از در تقریب زه میگه یه چراغ داری هزار تا چراغ با این روشن کنون تمام نمیشه. این چراغ موشیر دیدی همتون شعبه داره میسوزه، این شعب روشن کن، این شعب روشن کن، اون شعب روشن کن، اون شعب روشن کن، اون شعب همتون. خب این زود ذهن رو متوجه میکنه. اینجا جای اینه یک کسی سوال کنه که آقا در سوره قیامت خدا میفرماید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. حالا لا رو بذاریم بحث لا نمیخوایم بکنیم، قسم، قسم به روز قیامت و قسم به نفس لوامه. با واو عاطفه قیامت را به نفس لوام مرتبط کردن یک مناسبت میخواد و الا از نظر ادبی میگن با واو نمیشود معطوف و معطوف علیه که هیچ تناسب ندارن به هم دیگه عطف داد. بگی زید آمد و اولاغ آمد، اولاغ و زید مناسب نیست، زید آمد و امر آمد، گلابی خوردم و سیب خوردم، تناسب میخواد. این واقع چطور اینجا آمده؟ آیا قیامت و نفس لوامه تناسبی داره؟ اون چنون تناسبی داره که اگر کسی بگوید آقا نمونه قضاوت قیامت رو که به حق و واقع است میتونی در دنیا به ما نشون بدی، جواب بری محکمه وجدان یک نمونه از محکمه آخرت، نمونه، نمونه عجیب. مگر وجدان محکمه؟ بله، وجدان در باطن همه ماست، وجدان اخلاقی ما، ما رو میاره محاکمه میکنه، محکوم میکنه، شکنجه میده، پدرمونو در میاره، روزمونو سیاه میکنه، هیچ کارم نمیتونیم بکنیم، به هیچ قیمت هم قانع نمیشه. و راستی عجیبه. بنابراین من میتونم به شما خلاصه بگم در تمام جهان هستی سه محکمه، یکی محکمه قضاء شرعی و عرفی و ظاهری و شرقی و غربی، دوم محکمه وجدان، سوم محکمه خدا. اما در باب محاکم ظاهری شهود دروغ، قسم دروغ، گریه دروغ مؤثره، اما در محکمه وجدان اخلاقی هیچی مؤثر نیست و قاضی وجدان پدر در میاره، بیچاره می کند، به خصوص در باره گناهان ضد وجدان. اینجا مسجد است، ماه رمضان است، بهتون میگویم به خصوص جوانها از خدا مدد بخواهید، اصلا گناه نکنید، نه صغائر، نه کبائر، نه گناه کوچک، نه بزرگ، نه کوچکتر، نه بزرگتر، البته گناه هم درجات داره، ولی به خصوص از گناه ضد وجدان بپرهیزید تا آخر عمرتون در شکنجه و عذاب خواهید بود، هیچ کارم نمیتونید بکنید. بذارید یه مثال بزنم که تفاوت روشن بشه. اگر یه بچه، دختر بچه، یه گردنبند طلا داره 50 تومن میاد، دختره 4 سال است، کنار کوچه وایساده، دوست میاد نگاه میکنه به خون جزم من میاد یه نازی میکشه بچه رو بغل میکنه یه سیب بهش میده آقا جونت خوبه مامانت خوبه من با تو فامیلم براتون لیوان آوردم میخوام برم بیارم همتون میگه و گردن بنده رو با میکنه میذاره جیبش دو سه تا بچه رو میبوسه میگه برو پیش مامانت من برات میگه میارم بچه رو این دزدی کرد این دزدی حرام این دزدی گناه این دزدی دزدی ضد قانونه یعنی از حریم مال تجاوز کرد حالا بگو بابای دختره 100 میلیارد داره این یه قطره هم نیست خب باشه به هر حال گناه کردید اما دومی بچه رو بدن زده ناز کرده بوسیده تا دستش رفت به گردن بچه گفت آی گردن بد داره رسواش میکنه این باید بچه رو بذاره زمین فرار کنه اما نداشت دهن بچه رو ست گرفت دست به گلو بچه گرفت فشار داد بچه بال بال زد مرد گردن بند و واکن نهش بچه رو کرد تو سلاخ لجنای رعاب گردن بند و برد خیال میکنید این گناه با گناه اولی یکسانه این هم مال برده هم جان رو از بین برده این دوتا سوم این که در گناه دوم عمل ضد وجدان کرد این عمل ضد وجدان غیر از گردن بند گردن بندره که برده وقتی میبره جنس بخره بخوره یه باطنش میگه گردن بنده برد بله آقا ما توی 100 میلیارد داری گردن بنده من بخورم 4 تا 40 کباب چی میگی بله برد اما اونجایی که بچه رو کشته شب میره منزل بخوابه میره دراز میکشه یهو میبینه بچه مقابلش مجسمه نامرد بیشرف چرا مرا کشتی چرا مرا خفه کردی نقش من الان در سوراخ رعاب است تو اینجا میخوابی از باطنش یه ندا در میاد میگه میخوابی مگر میگذارم بخوابی دمار از روزگارت برمیآورم هی میپیچد ساعت شد 11 نخوابید 12 نخوابید پا میشه سیگار روشن میکنه تو اتاق را میره باز چرا خاموش میکنه دراز میکشه میغلطد ساعت 2 بعد از نصف شب رو زد نخوابید باز بلند میشه یه سیگار میکشه مادر پیرش از اتاق پایین میبینه بالا صدا پا میاد میاد بالا میگه بچه چرا نمیخوابی امشب چه راه میری میگه برو پایین من بدنم داغه نمیتونم بخوابم برو مادره رو میفرسه ستیزه زد نخوابید آفتاب زد نخوابید مگر میگذارد بخوابد این همونیست که شاعر میگه میگه درم درون من خست دل ندانم کیش که من خموشم و او در فغان و در قوغاست اون نمیذاره بخوابی اون چیه اون علم امروز در اصطلاح روانشناسی میگویند وجدان اخلاقی در اصطلاح فلسفه دیروز میگفتن عقل عملی امروز میگویند وجدان از شاخه های عقل نیست و اون قبیح ها و بدی های بدیهی مال عقل نیست رویه و حساب نیست وجدان اخلاقی صاف بدون مقدمه انگشت رو میذاره رو نتیجه قرآن چی میگه؟ قرآن خود نفس وجدان اخلاقی و نفس ملهمه میشه از قرآن استفاده کرد و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها اما اون وقتی که تو رو ملامت میکنه توبیخ میکنه اون وقت باید بهش گفت وجدان اخلاقی رو نفس لوامه قاضی محکمه تو رو آورده تو محکمه نشونده خفه کردی و چرا خفه کردی آخه من پول نداشتم میخوایی دلیل بیاری میگه خب چرا خفه کردی چرا کشتی مگه دل میکنی و عجیب اینه این وجدان اخلاقی چند تا صفت داره صفت اول با قلدری شکست میخوره با من بمیرم شکست میخوره با استدلال دروغ شکست میخوره با شاهد دروغ شکست نمیخوری با گریه زاری شکست نمیخوری هی براش استدلال میکنی
میگه که علت این که من خفه کردم این بود، آخر من پول نداشتم و از اینجوره اختصاص چنینه. دو ساعت که صحبت میکنی تا صحبت تموم شد از اون توی یه سقلمه میزنه نامرد چرا کشتی؟ من دو ساعت دارم دلیل میارم، میگه ایران رو قادع نمی کنه بیشرف چرا کشتی؟ پدرت رو در میارم چرا کشتی؟ خودت با خودت دعوا داری. و لذا الان در روانشناسی ها یه جمله عالی داره، میگن آدمی شخصیتش از سه پایه سرچشمه میگیره: او، من، من برتر. او کدومه؟ در خود من اوه. یعنی منی که الان رو منبر نشستم یک چفه من منه، یک چفه من برتر است، یک چفم اوست منه. من یه چیزی میگم، او چیزی دیگه میگه، خودشم مستقله، هیچ دست ما نیست. فکر خیالات شده برای گایی بیاد هم میخواد بخوابه، میگه شش صبح باید برم، الان ساعت دهه، الان باید بخوابم، هشت ساعت بخوابم، صبح با نشاط برم. یه فکر میاد، فکر بی خودی، سوار آپولو شده رفته کره ماه، هی میگه آپولوی چی؟ بذار بخوابم، بخوابم. من میگه بخواب، دیر شد، بخواب. او میگه بیا آپولو رو اینجوری روشن میکنم، بازی میشش نشته بکنم. لا 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 اما آپولو نمیخواب، بذار بخوابم. یه قلطی میذاره، باز پتو رو میدازه رو دوشش، میگه باید بخوابم که شش صبح لاقل ششولی بلند شد و برم. تا چشن هم میذاره، باز اون ناجنسه میاد بیرون، میگه وقتی میخواد اون قایق ماه نشین بشینه درجه سرعت رو کم میکنن، آرام آرام یواش میکنه. لا لا مگه میذاره؟ این چیه؟ چرا نمیتونم آروم بگیری؟ روانشناسی مجبور شده این حالت رو اسمشو گذاشته او، میگه در وجود من اوست، او نمیتونه من آروم بگیرم، در اختیار من نیست، همه هم گیرشن، همه گیرشن و ریشه او قرار بده. حالا شما بعضی از روایات رو پای منبرا میشنید یا تو کتاب میخونید، خیلی مشکل آدم بتونه بفهمه. مثلا شما چی میفهمید که امیرالمؤمنین میفرماید اشجع الناس من غلب هوا، شجاع ترین مردم کسی بر هواش غلبه کنه، یعنی او رو مهار بکنه. او شهوت دیوانه میگه بروز اموال زنه، من میگه بابا آبرو میره، حروم گناه، میگه بابا همت میده داری میدوی، هرچی من میگه وای صافو، میگه بابا با میدوی. من میگه این معامله حروم، طرف و گول نزن، پول بابا رو نگیر. اون میگه بگیر، یه عمر همین حرفا زدی گدام ده بگیر. یا اون میگه بابا حروم، اون میزه جیبه. این میگه قدرت اون، او خیلی کاریه، عجیب کاریه، تنام بودا. کی قدرت داره هر کی بتونه بر او غلبه کنه؟ اون وقت حالا اگر میخوای از عظمت و قدرت پیغمبر واقف بشی، نرو میدان جنگ پیغمبر رو ببین که از همه جلوتر بود، اونم قدرته، اما قدرت مهمه. که رو منبر گفت هر انسانی شیطانی دارد او رو امر به گناه بکنه، گفت شما هم داری؟ یعنی او رو داری؟ گفت بله، ولیکن شیطانی اصلا بیتی ترموزش کردن دیگه، به من نمیتونه کاری کنه، پوزه بندش زدم، دست خود من، بخواد جفت چار کش بزنه نیست. اینه میگن انسان طبیع، اقوى الناس من غلب هوا، اشجع الناس من غلب هوا. این قدرت او سمبول بد داره، سمبول خوب داره، در اختیار ما هم نیست. سمبول بدش ان النفس لاماره بسوء، سمبول خوبش لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. آدم رو در گناه ملامت میکنه، سرزنش میکنه. اون وقت آقا نمیتونید چه کردن روانشناسان امروز، چه خبری؟ کتابای الان می‌نویسن درباره علل دیوانگی. آخه پیش می‌دیدن دیوونه است، اما چرا دیوونه شدیم؟ همه دیوونه رو به جوجه می‌کردن. آقا منشأ دیوونگی فرق داره، مثل درد شکم. درد شکم هم درد شکم. چرا درد شکم داره؟ زخم معده. این چرا درد شکم داره؟ زخم اسفناج. اون چه درد شکم داره؟ کیسه صفراش کار میکنه. اون چه درد شکم داره؟ سده در روده داره. این چه درد شکم داره؟ جدار داخلی زخمه. اون چه درد شکم داره؟ ورم روده داره. اون در اختیار ما هم نیست. سمبول بدش ان النفس لاماره بسو، سمبول خوبش لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس لوامه. آدم رو در گناه ملامت میکنه، سرزنش میکنه. اون وقت آقا نمیتونید چه کردن روانشناسان امروز، چه خبری؟ کتابای الان مینویسن درباره علل دیوانگی. آخه پیش دیدن دیوونه، اما چرا دیوونه شدیم؟ همه دیوونه رو به جوجه هم میکردن. آقا منشأ دیوونگی فرق داره، مثل درد شکم. درد شکم هم درد شکم. چرا درد شکم داره؟ زخم معده. این چرا درد شکم داره؟ زخم اسفناج. اون چرا درد شکم داره؟ کیسه صفراش کار میکنه. اون چرا درد شکم داره؟ سده در روده داره. این چرا درد شکم داره؟ جدار داخلی زخمه. اون چرا درد شکم داره؟ ورم روده داره. اون چرا درد شکم داره؟ پیچ اسهال داره. همه درد شکمی، اما اون تخصص روان میخواد، اون تخصص جراحی میخواد، اون جهاز هاضمه میخواد. اینا با هم دیگه فرق داره. خون اما از دم که یک خل نیستن. این خله چرا خله موروثی از باباش گرفته؟ اون خله چرا خله خله الکلی از بس الکل خورده؟ اون خله برای چی خله میکروب سفریس بالا زده اثر گرشته به سلول من؟ اون خله برای چی خله شکست های زندگی و واردات فکری؟ این خله برای چی خله شکنجه وجدان اخلاق؟ خل داری؟ تو همین تیمارستان های تهران هست. خل یک نفر دیوانه ایران یک وقت برخورد کردن که این همش در اطراف این صحبت میکرد. من نکردم خودم نبودم، گول خوردم، گولم زدم، کل بود، هم بود گولم. این پیداست شکنجه وجدانه. اون وقت آقا اینا دیوانه میشن، هیچ عیبی نداره، هیچ ضایعه مقصی نداره، فقط و فقط شکنجه وجدان آتشی در دلش روشن کرده، خواب و آرامش رو گرفته و علت دوام به خود میپیچد. این گرفتاری، این حالت باعث شده که اصلا در بین روان پزشکان و اونهایی که کلاس تخصصی دارن اصلا اینو یک گروه بکنن. و وقت راه درمانم داره که به خصوص یکی از جاهایی که دین نقش فوق العاده مهم داره در درمان این بیمار هاست که بهش بگه استغفار، طلب آمرزش، گناه را میبخشد، وجدان آرام میشود. یک کسی هانری باروک، شاید هم الان در فرانسه زنده باشه. این استاد یک مکتب روانشناسی است، روانپزشکی است، شاگرد هم از همه دنیا داشته. الان هم در ایران کسانی هستن شاگرد او بودن، فرانسه داره، انگلستان داره، امریکا داره. استاد است. این در روانپزشکی مثل فلان استاد بزرگ در جهاز هاضمه است. آن کتابایی نوشته در باب وجدان اخلاقی در شرح حال بیماران وقتی میخواد بحث کنه که وجدان اخلاقی جزء سرشت انسانه و مربوط به عادیات نیست، میگه در موقعی که مرد زن دیوانه شده، تمام قدرت خردش از بین رفته، آدم خیال میکنه تمام فهمش نابود شده، اما وجدان اخلاقی باز از زیر تمام اون خرابه ها زبانه میکشد و باز حس میکنه گناه کرد.
این وجدان اخلاقی یه همچین عجیب قضیه است. یه تیکه از اون نوشتم براتون میخوانم، مال همین هانری باروکه، نوشته وجدان در پس ظواهر مرگ روحی باز هم زنده. وجدان اخلاقی در مقابل مرگ روحی، آخه یه آدم دیوونه زنده ولی روح انسانیتش مرده. میگه وجدان اخلاقی در پس ظواهر مرگ روحی باز هم زنده و به آهستگی کار خود را انجام میدهد و میتواند با درخشندگی خیره کننده و غیر مترددی ناگهان وجود خیش را آشکار سازد. و در کنار وجدانی که چون کلمه وجدان زیاد، ما وجدان اجتماعی داریم، وجدان اخلاقی داریم، وجدان قضایی داریم، وجدان سیاسی داریم، وجدان ملی داریم، اینا قاطی نشه ها. این داره میگه و در کنار وجدانی که تمایلات و عقاید و افکار خود رو ابراز میداند، وجدانی تاریک و ناپیدا یافته می شود که حاکیه از ثبات یک حالت روحی نامرئی می باشد به وسیله پاره از واکنش های بیمار که ظاهرن بی معنا و جنون آمیز است. می توان دلیلی بر وجود این ثبات به دست دارد. این واکنش ها نشون میدهد که میتواند وجدان در زیر ویرانه های خرد و هوش باز هم زنده بماند. آدم خیال میکنه خوره، میخندی بی خودی، به آجرا بر میره، از دیوار بالا میره، یک مرتبه داد میزنه، من نکردم، شیطون گولم زد. میگه خوله بدش کن. چی خوله؟ این همون فشار وجدانه. خوله چی؟ این نمیره، هست. این قدرت وجدان اخلاقی. و حالا این وجدان اخلاقی مربی بشره. اونجایی که اخبار میگه اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک، نفس خودت رو معیار قرار بده بین خودت و مردم، اونی که بر خودت نمیخوای بر مردم نخواد، یعنی پیرو به وجدان باش، با شرف باش. من گاهی شما ها که پا منبر میاید حرف میشنوید، کتاب میخونید از نظر دینی، من یه وقت توی منبری بودم تیپ شنونده اصلا اهل نماز و مسجد و ایمان نبود، گفتم ممکنه بعضیاتون بگید آها ما اینقدر گرفتاریم حلال و حرام و نمیدونیم چیه، اولا برید بدونید، اما نمیدونید، دستتون به کتاب کتابخونه نمیرسه، دستتون به کتابخانه وجدانتونم نمیرسه، پشت میزت که نشستی بی خود سنگلاب نکن، حرفشو گوش بده. امیرالمؤمنین میگه خودتو بذار جا او، اگه تو اون بودی و اون تو بود تو رو سنگلاب میکرد خوشت میومد، نکن دیگه، اقلن به ندای وجدانت عمل کن، در کسبتون هم اینطور. اگر برید در یک مغازه گولت بزند چقدر ناراحتی، مشتری نادند و گول نزن، با شرف باش، پاک باش. وجدان اخلاقی قدرت عجیب دارد، نیروی فوق العاده داره. اصلا وجدان اخلاقی ما رو به خوبی ها و بدی ها دعوت می کند، راه را از شاه به ما نشان می دهد. مثلا ملاحظه کنید در اخبار می فرماید ان الله اذا اراد به عبد خیرا طیب روحه، وجدان اخلاقیشو پاک نگه می داره. فلا یسمع معروفا الا عرفه ولا منکرا الا انکره، خوب رو میفهمه بدم میفهمه. و بعد در روایات وقتی معنی میکند این قسمت ها را، میگه فالهمها فجورها و تقواها، میگه قال صادق علیه السلام بین لها ما تأتی و ما تترک. ما خود میتونیم بفهمیم خوب چیه بد چیه. اینقدر روی این زشتان حرف زدن، من ندیدم در این بین فرنگی ها کسی بهتر از این جان ژاک روسو گفته باشه. خیلی به وجدان عقیده داشت، یه مناجات کرده با وجدان. من یه قسمتشو نوشتم همش نه، چون خیلی عالیه. یه دیگرم در کتاب جوان اول نوشتم، میگه به تمام ملل دنیا نظر بیندازید، تمام تاریخها را ورق بزنید و در بین تمام این کیشهای عجیب و غریب و ظالمانه و در بین تمام این عادات و رسوم بی نهایت متنبع، همه جا همون اصول عدالت و درستی، همون قوانین اخلاقی، همون مفاهیم نیکی و بدی را خواهید یافت. بنابراین در اعماق همه روح ها یک اصل فطری عدالت و تقوا یافت می شود که ما علی‌رغم قوانین و عادات اعمال خود و دیگران را از روی اون قضاوت می نماییم و خوب و بد را معلوم می کنیم. این همون اصل وجدان اخلاقی است. راست بگو، آیا در دنیا مملکتی یافت می شود که در اون پای بند بودن به ایمان و عقیده را خفص قول و ترحم، خیر خواهی و پاکی و جوان مردی خیانت باشد و آدم خوب منفور و آدم بد محترم؟ آیا در دنیا چنین مردمی پیدا می شود؟ بعد میگه ای وجدان، ای صدای جاویدان آسمانی، ای راه نمای مطمئن، تویی که عاقل و آزاد هستی و نیک و بدی را بدون خطا قضاوت می کنی، تویی که انسان را به خدا نزدیک می نمایی و اعمال او را با قوانین اخلاقی وفق می دهی. پس ما تو دنیا یک قاضی داریم اسمش وجدانه، این حکم میکنه به حق، بالا بری حق و میگی، پایین بیای حق و میگی، هرچی دلیل بیاری حق و میگی، هرچی دلیل. این نمونه ایش از آخرت. خدا هم در آخرت حاکمه، خدا هم حکم میکنه در آخرت به حق، به معنی واقعی حق. دو سه تا آیه ساده قیامت رو براتون اینجا یادداشت کردم، سه چهار نمونه بگم از تمام. و قالت الیهود لیست النصارى علی شیء و قالت النصارى لیست الیهود علی شیء و هم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم فالله یحکم بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون. یهودی ها میگن یهود نصارا، نصارا این مذهبتون به قیراتی نمیارده، از چیزی ارزش ندارید، دلید بکات. نصارا میگن یهودی ها هیچی نمیارده. قرآن میگه اینا کتاب دارن، اینا باید بدونن، منصفانه باشن، همش لجاجت، همش تعصب. اون وقت نظیر این یهود و نصارا کذالکه قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، مشرکین، مشرکین هم میگن یهودی ها یهش نمیاد، نصارا یهش نمیاد، مسلمان ها یهش نمیاد، همش لجاج، همش منم. کی باید حلش بکنه؟ میگه قیامت من حکم میکنم، حکم میکنه که کدوم مستضعف بودن نمیفهمیدن و کدوم یه پارچه لجاجت و اناد بودن و خیانت میکردن. این حکم مال قیامت. این یای آیه دیگر خداوند در باره کسانی میگه که با پیغمبر سر ستیز داشتن،
لکل امت جعلنا من فتن هم ناسخو فلا ینازعنک فی الامر ودع الى ربک انک لعلی هدی مستقیم و این جادلو که فقل الله اعلم بما تعملون الله یحکم بینکم یوم القیامه فی ما کنتم فیه تختلفون. میگه همه امت ها منسکی داشتن، حالا یا مذهب داشتن یا جای انجام عبادت داشتن یا جای انجام قربانی. آمده بودن یه حرفای میزن به پیغمبر، یکی از حرفای عجیبی بودش، آمدن میگفتن آقا چل گوسفند رو ببری میشه بخوری؟ بعد ای گوسفند مرده باشه نمیشه بخوری؟ نه. شما چه بیرحمی، چه بی انصافی، کشته مردم رو میشه خورد، کشته خدا رو نمیشه خورد؟ خیلی حکمانیستا، خیلی حکمانی، در سخن حد اعلای حکمانی. مثلا قبول داری که مرگ کار خداست؟ بله آقا، مرگ و حیات کار خداست. قبول داری که یحیی و یمیت خدا میمیراند و زنده میکند؟ بله. قبول داری که تو چله گوسفند رو بکشی کشته میشه میمیره؟ بله. یعنی تو از خدا مهمتری؟ اونی که تو کشتی حلال بخوره، اونی که خدا کشته حرومه. بارو با این قانونت آبا پیغمبر دعوا میکردن، حرفم حرف خرپسنده. آخه با یه گماش حرفایی داری که عوام خر خوب میپسنده، چه بکنه پیغمبر؟ مباحثه کنه، مجادله بکنه، بگه اون میتت میت سمه، میت عوارض داره، یعنی به کشته خدا توهین میکنی؟ تو با خود خدا پرستیت اصلا. چه بکنه؟ چه بکنه؟ من واقعا این روایتی که دم دلم برای پیغمبر سوخت، گیر کردی طرف عوام نمیتونه بفهمه. اون وقت قرآن میگه جدل نکن، ولش کن. مطلب اینه ها، میگه لکل امت جعلنا منفتن هم ناسکو. حالا منفت یا شریعت یا موضع عبادت یا محل قرآنی، فالذین بعد فلا ینازعنک فی الامر، نزاع نکنن با تو در کاری، ادعو الی ربک، تو کار خودتو بکن، انک لعلی هدی مستقیم. و ان جادلوک، اگر با تو جدل کردن و در مقام مخاصمه برآمدن، فان جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون، خدا عالم است، آگاه است بر اون چرا که شما عمل می کنید. اون وقت موضوع نزاع و تفسیر اینو میگه، میگه قولهم اتأکلون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتله الله، کشته خدا از کشته شما کم ارزشتره. اینجا باز حواله میده به اونجا. البته در اینجا یک فایده داره که با گروهی که نمیفهمن جدل نکنید، عمرتون به هدر میرود. گاییم عکس العمل بد داره به ضرر اون چیزی که میخواهید. و لذا من خودم سابقا فکر میکردم هر چه چی سوالی بکنه وظیفه دارم جواب بدم، اما بعد بعضی روایت دارم راحت شدم، نه هیچ عمر تلف نمیکنم، هیچ، هر چی بخواد واقعا بفهمد بحث میکنم، هر چی در مقام لجاجه یک دقیقه عمرم رو مصرف نمیکنم. چون یه روایت دیدم آقای امام حسین عبور میکرد، یه مرد بدسابقه یه لجوج معاند، گفت آقا آقا بیا. آقا آمد گفت بنشین، من میخوام با تو درباره دینم صحبت کنم. آقا میشناختش، فرمود من دینم رو بلدم. بحث میکنم، تو دین تو یا بلدی یا بلد نیست، اگه بلدی تو هم بحث رو میخوام، اگه بلد نیستی میخوای یاد بگیری به غیر مراجعه کن، من نمیتوانم. خدا حافظ. رفت. راهی میگه دیدم امام حسین با خودش صحبت میکنه، هی میگه مالی ولل مرا، مالی ولل خصومه، مرا با جنگ و جدل چه کاره،
من چرا بنشینم با افراد معاند که نمیخوان حرف به من صحبت کنم؟ اون وقت خود حضرت گفت حسین این شیطان است که به تو میگوید برو مباحثه کن، اگر نمیگن نمیفهمی، سواد نداری، گوش بر شیطان، اصلا با معاندی صحبت نکن. کسی که میخواد بفهمی حرف بزن، نمیخواد بفهمی اناد نکن، بگو الله یحکم بیننا و بینهم کن یوم القیامت، حساب ما با شما در روز قیامت، روز حکم پروردگار. خیلی حرف عالی. یه آیه دیگر بگم، اینم الان مصداق ممکنه داشته باشه تو جامعه ما، نه در مورد پیغمبر، سر امور دیگه. الذین یتربصون بکم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. این یه آیه ایست که اگه بخوام بگم چی میخواد بگه، اون مثل معروف تهرون فوری روشن میکنه. گروهی رو میخواد بگه که هم از فودره میخورن هم از آخور. این اون آیه اینو میخواد بگه، ولی به فودره هم اینجه داره نه به آخور. یه تیپ بودن مسلمون واقعی، یه تیپ هم بودن دشمن واقعی. اونا اون جبهه، اینا این جبهه. این بعد سلمان فارسی در خونه مسلمون، تو مسجد مسلمون، تنها مسلمون، با پیغمبر مسلمون. یکی هم ابوجهل تو خونه مخالف، تو خیابون مخالف، تو کوچه مخالف. یه دم بودن دو پهلو. اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، مثل موسی بود چاکرم مخلصن. دین واقعا مایه سعادت. بچ شما رو که میبینم خوشحال فوری میرفت اونجا. مشرکین بودن، نگاه رو خراج چی میگن ما مسلمانی؟ شعور ندارن، فهم ندارن. همش الان هم داریم. الان من بعض یادم نیست اصلا منتها نه وظیفه علمی عقلی شرعی هیچی. این گاهی میرسن به ما واقعا تو خدمت میکنی راستی خدمت میکنی. من گاهی میام گوش میکنم چقدر عالی، چقدر خوب، چه دین منفری. اگر دین اسلامی باید پیدا بود آهی میگوزه. به مرز این که میره پیش دیدین میگه آخونده پدر ما در ویل نمی کنه، هلیه شراب حرومه، گمار حرومه، زنا حرومه، لذت را از بین بردن، اینا چه نیشکن نمیشن. این فیلم ها شد، اینا زمان پیغمبرم. حالا عجب اینه، اینا میخواستن از دو طرف مالیات بگیرن. این آیت دار، این آیت از دو طرف میخوان مالیات بگیرن. سوره 441 الذین یتربصون بکم، یه عده‌ای هستن منتظرن که بیفتید شما و از بین برید. این منتظر هستن برای چی؟ منتظرن پیغمبر بمیرد، شما هلاک بشید، جامعه نابود بشید. این منافقین منتظر. این فاین کان لکم فتح من الله، اگه خدا کمکتون کنه در یه جنگ غلبه بکنید مسلمان، خدا یاری کرد غلبه کرد. قالو علم نکن معکم، مگه ما با شما نبودیم؟ ما هم که با شماییم، ما هم که مخلص شماییم. از این قناعه جنگ سامی هم به ما بدید، یه سیویبی از ما چپ کنید، یه پولی هم به جیب ما بریزید. شروع میکنن به مسلمان ها اینا رو گفتن علم نکن معکم. این وقتیست مسلمان ها غلبه میکنن. و این کانه بل کافرینه رسید، اگه غلبه با جبهه مخالف مسلمین شد، مثل باب میرم پیش اونا میگن علم نحفظ و نحفظ، علم نستحوز و نستحوز علیکم، علم نستحوز علیکم، مگر ما نبودیم که شما را به راهی رهبری کردیم که غلبه کنید، پیروز بشوید؟ ما بودیم افکار شما رو تقویت کردیم، ما بودیم که گزارش های محرمانه از مسلمان ها به شما دادیم، ما بودیم که به شما گفتیم با مسلمان ها همکاری نکنید، مسلمان ها شکست خواهند خورد. الم نستحمل علیکم و نمنعکم من المؤمنین، ما گفتیم نرید با مسلمان ها همکاری کنید. حالا غلبه کردید، دفع کردید، پول بردید، یه پولی هم به ما بدید، ما را شریف بکنی. اون وقت خدا میگه سالله و یحکم و بینکم یوم القیامه، ای بازیگرها، ای دروغگوها، ای معاندین و مخالفین، ای دو رنگها و ده رنگها، صبر کنید، خدا در قیامت بین شما حکم می کند و راز دلتون را آشکار خواهد کرد. پس قیامت محکمه اقامه حق و حکم به حق است. دو سه جمله کوتاهی ذکر مصیبت کنم بعد به سلامت برسیم. عمر صد گرفتار شکنجه وجدان شد، خیلی دلیل قامی کرد، توبه می کنم، همچی می کنم، هیچ فایده نداره. شکنجه وجدان روزش رو سیاه کرد و در پایان زندگی هم به بیماری روانی دچار شد، آخرم تو رخت خواب کشتنه. امام حسین چند بار نفرینش کرد، یه دفعه اون وقتی بود که علی اکبر میدان میره، آقا پشت سر علی نگاه کرد، خدایا شاهد باش، جوانی که خلق و خلق و منطقش شبیه ترین مردم است به پیغمبر به میدان میرود. گفت یبن صدقت الله رحمک کما قطعت رحمی. آقا علی رفت، برگشت، دوباره رفت، یه وقت صدا زد بابا خدا حافظت، ابتا علیک من السلام. آقا به عجله آمد کنار کشته علی نشست، جلس على التراب و جعل یمسح الدمع عن ثنایا، خون از دهان و دندان علی پاک کرد. علی از دنیا رفت، یه وقت دیدن آقا خم شد، صورت به صورت علی گذاشت، گفت رفتی آسوده شدی، اما پدرت غریب و تنها موند. بسم الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما.